صفحه 138 اوج صفویه. ظرف 12 سال پس از مرگ شاه طهماسب، هرج و مرج داخلی، درگیری، شورش و جنگ داخلی جای زیادی برای دولت مرکزی باقی نگذاشت. از زمان قتل ملکه محمد شاه 1250 تا 1264 هجری قمری و پسرش حمزه میرزا در رقابت رؤسای طوایف قزلباش نقشی بیش از بازیچه آنان نداشتند. ضعف خارجی کشور نتیجه مستقیم تفرقه و نابسامانی داخلی آن بود. عثمانیان بخش قابل ملاحظه از شمال غرب و غرب ایران از جمله بیشتر آذربایجان را اشغال کرده بودند. ازبکان نیز مناطق گسترده‌ای را در خراسان و سیستان تصرف کرده بودند و برای تسخیر سراسر آن استان آماده می شدند. بنابراین شاه عباس هم می بایست تلاطم داخلی را سرکوب کند و هم قلمرو و از دست رفته ایران را پس بگیرد. شاه عباس کار خود را با مقابله با رؤسای شورشی طوایف قزلباش آغاز کرد و از جمله از بانیان قتل برادرش حمزه میرزا انتقام گرفت. شاه نخست از کمک پیر خود مرشد قلی خان که به او لقب وکیل داده بود استفاده کرد، اما به رسم تاریخ ایران به زودی او را به کشتن داد، زیرا نمی‌خواست اختیار امور کشور در دست کسی با قدرت مرشد قلی خان باشد، به ویژه از آن رو که مرشد قلی خان با به روی کار آوردن شخص شاه عباس توانایی خود را در کودتا نشان داده بود. هدف بلند مدت دست یافتن به صلح و ثبات داخلی نیازمند کاهش چشمگیر قدرت و نفوذ رؤسای قزلباش بود. به این منظور میبایست نیروی نظامی متقابلی برپا میشد که همیشه آماده و مستقیما زیر فرمان خود شاه باشد. صرف نظر از نیروهای کوچکی مانند واحدهای نگهبان پادشاه، ایران پس از اسلام هرگز ارتش دائمی نداشت و هنگام جنگ بخش عمده لشکر را حاکمان محلی تامین میکردند. در زمان صفویه این نیروها را رؤسای قزلباش بر حسب ضرورت از قبایل و مناطق زیر فرمان خود فراهم می‌آوردند، اما اکنون به چنین نیرویی برای تقویت دولت مرکزی و محدود کردن قدرت رؤسای قزلباش نیاز بود. شاه عباس پیگیران دست به کار تشکیل لشکری شد که افراد آن را غلامان قفقازی یا اسرای ارمنی و چرکسی تشکیل می‌دادند. چنان که پیش از این اشاره شد، این فرایند به شکل ابتدایی و نامنظم در زمان شاه طهماسب آغاز شده بود، اما در زمان شاه عباس آگاهانه و بسیار منظم ادامه یافت. رسته های غلامان به تفنگ و توپ مجهز بودند و فرماندهان خود را داشتند. یکی از مشهورترین این فرماندهان الله وردی خان از خانواده فئودال اندیلادزه گرجستان بود که به کمک فارس و فرماندهی لشکریان رسید. 33 پل اصفهان به فرمان الله وردی خان ساخته شد و گاه پل الله وردی خان نامیده می شود. فرزند او امام قلی خان نیز ثروتمند و مقتدر شد و به حکومت فارس رسید. اما در زمان جانشین شاه عباس، شاه صفی همراه خانواده‌اش کشته شد. نگاهداری ارتش ثابت هزینه هایی به همراه داشت که درآمدهای موجود دربار و حکومت برای آن کافی نبود. تا این زمان صفویه سیاست واگذاری زمین ایلخانیان و سلجوقیان را ادامه داده بودند، با این تفاوت که آن را به جای سیونقال یا اقتا که در زمان حکومت‌های پیشین رایج بود تیول می‌نامیدند. در این نظام هر ولایت به رئیس یکی از طوایف قزلباش واگذار می‌شد و او باید آن ولایت را با درآمدی که از آن به دست می‌آورد اداره کند و مازاد درآمد را به خزانه حکومت بفرستد. در عوض حاکم موظف بود بر حسب درخواست شاه تعدادی از مردان منطقه را به خدمت سپاه بفرستد. چنان که در فصل‌های پیشین نشان داده شد، در ایران هرگز نظام فئودالی به وجود نیامد. در اصل حکومت و در نهایت شاه مالک انحصاری زمین بود. کسانی که زمین به آنان واگذار می‌شد، حاکمان، ملاکان و مانند آن صاحب زمین نبودند و حکومت می توانست مالکیت زمین را از آنان بگیرد و به هر کس که می خواهد بدهد، یا آن را به املاک ولایت های متعلق به شاه که در زمان صفویه خاصه نامیده می شد واگذار کند. ممکن بود حکومت هنگام ضعف نتواند اراده خود را به سادگی تحمیل کند، اما تا زمانی که حکومت قدرت مادی اجرای تصمیم هایش را در اختیار داشت، هیچ کس نمی توانست با این قاعده مخالفت کند. شاه عباس هم اراده و هم توانه تبدیل برخی ولایات به املاک خاصه را داشت تا بخش بزرگی از درآمدهای محلی مستقیما به دولت پرداخت شود. افزایش قابل ملاحظه درآمدهای دولتی به شاه اجازه داد که هزینه لشکر غلامان را تأمین کند. به علاوه این سیاست از ثروت، وزن و اهمیت قزلباشان کاست و به شاه اجازه داد تا کسی مثل الله وردی خان غلامان را به حکومت ولایاتی که از قزلباشان گرفته بود بگمارد و با در اختیار داشتن حاکمانی که قدرت خود را به تنهایی و مستقیما مدیون او بودند دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. شاه عباس برای درهم شکستن قدرت سنتی قزلباشان روش‌های دیگری را نیز در پیش گرفت، از جمله آنکه برخی طوایف را تقسیم کرد و آنان را به مناطق مختلف کشور فرستاد که از این میان قاجارها به علت تاریخ آیندهشان شناخته ترین نمونند. به فصل 6 نگاه کنید. گاه رئیس طایفه‌ای را به ریاست طایفه دیگر می‌گمارد و گاه طایفه‌ای مرکب تشکیل می‌داد، مانند طایفه شاه سوان که اعضای آن چنان که از معنای نام طایفه در ترکی برمی آید به شاه عشق می ورزیدند و تنها به شخص او وفادار بودند. شاه عباس پس از انجام همه اصلاحات داخلی به بالاترین حاکم با قدرتی مطلق و استبدادی تبدیل شده بود. حاکم عادلی که به هرج و مرج پایان داده، شورش‌ها را سرکوب کرده و صلح و امنیت را به کشور بازگردانده بود. و در نتیجه حاکمان محلی و صاحب منصبان دولتی نمی توانستند به مردم ظلم کنند. به عبارت دیگر نمی توانستند بدون تایید خود شاه چنین کنند. اما این حاکم عادل مرزهای کشور را نیز حفظ کرده بود، حتی بدون اینکه بر وسعت کشور افزوده باشد، و دشمنان ایران را به جای خود نشانده بود. شاه عباس به اندازه کافی از ذکاوت برخوردار بود تا پیش از برخورد با بخش بزرگی از هرج و مرج داخلی و سازمان دادن نیروی نظامی قوی تری به کشورگشایی نپردازد. در زمان به تخت نشستن او نفس وجود امپراتوری صفوی به خطر افتاده بود. عثمانیان در غرب و ازبکان در شرق مناطق بزرگی از ایران را اشغال کرده بودند. بقیه کشور عملاً در آتش جنگ داخلی می سوخت و قندهار دوباره به دست حکومت گورکانی هند افتاده بود. شاه عباس می دانست که نمی تواند در جنگ دو جبهه پیروز شود و تشخیص می داد که قدرت ازبکان از عثمانیان کمتر است. در نتیجه در سال 998 هجری قمری مطابق با 1590 میلاد پیمان صلح حقارت آمیزی را با ترکان عثمانی پذیرفت و مناطقی را که اشغال کرده بودند، یعنی بخش بزرگ آذربایجان و قفقاز، از جمله پایتخت پیشین صفویان تبریز و همچنین عراق، بغداد و شهرهای مقدس شیعیان، کردستان و بخشهایی از لرستان را به آنان واگذار کرد. صلح موقت در غرب به شاه عباس امکان داد به جنگ ازبکان برود که در دهه 990 هجری قمری مطابق با 1590 میلاد همچنان در خراسان جولان می‌دادند. مرگ رهبر توانای ازبکان عبدالله خان در سال 1007 هجری قمری و آغاز تفرقه میان رؤسای ازبک نخستین فرصت واقعی برای عقب راندن آنان و باز پس گرفتن خراسان و سیستان را فراهم آورد. هرات در همان سال پس گرفته شد. در سال 1011 هجری قمری ازبکان به اندازه کافی از خاک ایران بیرون رانده شده بودند و شاه عباس می توانست به عثمانیان بپردازد. شاه عباس توانست با استفاده از تفرقه ازبکان با رؤسای قبایلی که به مرز ایران نزدیک بودند ائتلافهایی برپا کند تا در آن مناطق صلحی نسبتاً پایدار به دست آید. شاه عباس در سال 1012 هجری قمری به تبریز لشکر کشید و شهر را از دست عثمانیان بیرون آورد. زد و خورد پراکنده ادامه یافت تا در سال 1014 هجری قمری مطابق با 1605 میلاد عثمانیان در صفویان نزدیک تبریز به سختی شکست خوردند. پیش از آن الله وردی خان در نبرد ایروان پیروزی‌های درخشانی به دست آورده بود. اما شاه عباس توانایی استثنایی خود در رهبری نظامی را در نبرد صوفیان نشان داد. دو سال بعد در سال 1016 هجری قمری مطابق با 1607 میلاد ایرانیان همه سرزمینی را که در قرارداد صلح آماسیه 962 هجری قمری از دست رفته بود از عثمانیان پس گرفته بودند. اما کوشش برای یافتن به صلح نتیجه نداد. زد و خورد پراکنده به دروازه از رکود انجامید تا سرانجام در سال 1032 هجری قمری مطابق با 1623 میلاد شاه عباس با استفاده از درگیری‌های داخلی عثمانی در استان بغداد به آن منطقه حمله برد و شهر بغداد را تسخیر کرد. در همین احوال قندهار در سال 1031 هجری قمری مطابق با 1622 میلاد از گورکانیان پس گرفته شده بود و ایرانیان با کمک انگلیس‌ها پرتغالیان را از جزیره هرمز بیرون رانده بودند. در زمان مرگ شاه عباس 1039 هجری قمری مطابق با 1629 میلاد ایران بار دیگر به مرزهایی رسیده بود که شاه اسماعیل در اوج قدرت خود برقرار کرده بود. شاه عباس تجارت داخلی و بین المللی را هم مستقیماً و هم با بنای زیرساخت‌های گسترده مانند جاده و کاروانسرا تشویق کرد. قالی‌بافی که تبدیل آن به صنعتی عمده در زمان شاه طهماسب آغاز شده بود، در زمان شاه عباس بیش از پیش تقویت شد و در نتیجه هنر قالی‌بافی ایرانی در زمان صفویه به اوج خود رسید. شاه عباس در ادامه کوشش‌های خود برای توسعه اقتصادی هزاران ارمنی سخت کوش را از شهر شمالی جلفا به حومه جنوبی پایتخت جدید خود اصفهان منتقل کرد و آن منطقه به جلفای جدید یا جلفای اصفهان معروف شد. بازرگانان از کشورهای مختلف اروپا و آسیا به دنبال سود به پایتخت ایران روانه شدند. شاه عباس اگرچه مظاهر تقوا را رعایت می‌کرد و مثلا برای زیارت به مشهد و دیگر شهرهای مقدس شیعیان می‌رفت، مانند پدر بزرگش شاه طهماسب متعصب نبود. نابردباری او در برابر سنیان را می‌توان دست کم تا حدی ناشی از احساس دشمنی او نسبت به عثمانیان و ازبکان دانست، اما به طور کلی نسبت به اتباع غیر مسلمان خود بردباری نشان می‌داد و بسیار علاقمند بود با کشورهای اروپایی به عنوان متحدان به قوه علیه عثمانیان روابط سیاسی و بازرگانی برقرار کند. اما از سفر هیئت‌هایی که از اروپا به ایران آمدند یا از ایران به اروپا فرستاده شدند چندان نتیجه‌ای به دست نیامد. علت تا حدی فاصله های طولانی مکان و زمان بود و تا حدی اختلاف هایی که غالباً میان اعضای هیئت ها در می گرفت. از میان اروپایی هایی که به دربار شاه عباس رفتند، دو برابر ماجراجوی انگلیسی به نام های سر آنتونی و سر رابرت شرلی که ریاست گروهی متشکل از 26 اروپایی را بر عهده داشتند، شهرت بیشتری پیدا کردند. مدتی بعد شاه عباس آنتونی را به نمایندگی ایران به دربارهای اروپا فرستاد، اما این مأموریت با موفقیت کامل روبرو نشد، زیرا آنتونی با تک تک اعضای ایرانی و غیر ایرانی هیئت اختلاف پیدا کرد، در ونیز زندانی شد و حق بازگشت به انگلیس را از دست داد. رابرت شرلی مقام مستشار نظامی را به دست آورد و مدتی بعد به نمایندگی از ایران به انگلستان فرستاده شد، اما از مأموریت او نیز چندان نتیجه‌ای به دست نیامد. با این همه شاه عباس جزیره هرمز را که پرتغالیان با توافق ناخرسندان شاه اسماعیل در سال 921 هجری قمری مطابق با 1515 میلاد اشغال کرده بودند، در سال 1031 هجری قمری مطابق با 1622 میلاد با کمک ناوگان انگلیس از آنان پس گرفت. در این فرایند استحکامات پرتغالیان در خاک ایران نزدیک تنگه هرمز نیز از دست آنان بیرون آمد و نخست گامرون و سپس بندر عباس نام گرفت و به مهمترین بندر ایران در خلیج فارس تبدیل شد. شاه عباس پیش از این پرتغالیان را از بحرین بیرون رانده بود. تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان به شاه عباس اجازه داد بخشی از نیروی خود را برای تبدیل مرکز دولت خود به شهری با شهرت جهانی به کار بگیرد. اصفهان شهری باستانی بود و در دوران سلجوقیان هنگامی که ملک شاه مسجد جامع شهر را به دست وزیرانش نظام الملک و تاج الملک تعمیر کرد و تا حد قابل ملاحظه‌ای گسترش داد، رونق گرفت. مسجد جامع که در مرکز شهر قدیم قرار دارد، با عمری بیش از 1200 سال تا به امروز احتمالاً با عظمت‌ترین ساختمان اصفهان است. شاه عباس به جای آنکه به روال معمول تاریخ ایران شهر قدیمی را نابود کند، شهر تازه‌ای در کنار آن بنا کرد. شهر تازه از طریق چهار باغ به زاینده رود می‌رسد. که محله ارمنی نشین اصفهان دولفا در ساحل جنوبی آن قرار دارد. بخش بزرگی از اصفهان زمان شاه عباس نخست در حمله افغانها و سپس در تلاطم آغاز قرن 12 هجری مطابق با 18 میلادی نابود شد. اما خوشبختانه میدان نقش جهان در مرکز شهر دست نخورده به جا مانده و نشانه از نبوغ معماری آن زمان و مظهر شهری است که به فرمان شاه عباس ساخته شد. در جنوب میدان ساختمان پرشکوه مسجد شاه قرار دارد که گاه در غرب به خاطر رنگ اصلی کاشیکاری فوق‌العاده دیوارها و گنبد آن مسجد آبی خوانده می شود. قصر آلیقاپو در غرب میدان و روبروی آن مسجد کوچک اما بسیار زیبای شیخ لطف‌الله قرار دارد که نام آن یادگار فقیهی لبنانی است که دخترش یکی از زنان شاه بود. ورودی بازار اصلی اصفهان در شمال میدان روبروی مسجد شاه اما قدری دورتر از میدان قرار دارد. نه تنها معماری بلکه هنرهای بصری دیگر نیز در دوران شاه عباس و برخی از جانشینان او حتی پیش از دوران پدر بزرگش طهماسب اول رونق گرفتند. رضا عباسی هنر مصورسازی کتابهای دست‌نویس را به کمال رساند و صادق بیگ افشار مدیر کتابخانه شاهی بینشی نو و واقع‌گرایانه را در نقاشی در پیش گرفت که زمینه را برای واقع‌گرایی فزاینده دوره‌های بعد آماده کرد. گذشته از مصورسازی کتاب، تعداد زیادی نقاشی تک صفحه‌ای نیز در دوران شاه عباس به وجود آمد، سبکی که در دوره‌های پیشین نمونه چندانی از آن وجود نداشت. هنرهای دیگر مربوط به تولید کتاب دست‌نویس مانند خطاطی و تذهیب نیز رونق یافتند و در آثار میر عباد حسنی 1024 تا 1096 هجری قمری خطاط بزرگ دوران شاه عباس دوم به اوج خود رسیدند. علی‌رغم همه این دستاوردها شاه عباس حاکمی خشن و بی‌رحم بود. پدر نیمه بینای خود را پس از سرنگون کردن کور کرد. پسرش را به گمان اینکه علیه او توطئه می‌کند کشت و گفته می‌شود بعدها هنگامی که سند بیگناهی او را به دست آورد چنان به غضب آمد که به جلاد دستور داد پسر خودش را بکشد تا او هم مانند شاه رنج ببرد. دو پسر دیگرش را به همان اتهام کور کرد و در نتیجه یکی از دو پسر خودکشی کرد. این همه البته نتیجه این حقیقت بود که چنان که پیش از این اشاره شد مشروعیت سلطنت در ایران پایه محکمی نداشت. در نتیجه هر کس که میتوانست قدرت را بگیرد و نگاه دارد میتوانست به حاکم مشروع تبدیل شود. شاه عباس میبایست نه تنها همیشه خاطر قتل برادر، عمو و پسر عموهایش و تقریبا قتل خود او در دوران حاکمان پیشین را به خاطر می داشت، بلکه نمی توانست فراموش کند که خود او هم با شوریدن بر پدرش به قدرت رسیده بود. در نتیجه ترتیبی داد که پسران خانواده سلطنتی نیز در حرم نگه داشته شوند تا ندانند در دنیای خارج چه می گذرد و با توطئه‌گران احتمالی ارتباطی نداشته باشند. این روش پس از شاه عباس ادامه یافت و تصور تأثیر زندگی در حرم بر شیوه حکومت شاهان بعدی صفوی دشوار نیست. با توجه به رفتار شاه عباس با فرزندانش، شگفت آور نخواهد بود که بدانیم به چه آسانی می توانست دستور کشتار و تبعید اتباع خود مانند قتل 100,000 نفر و تبعید 60,000 در گرجستان در سال 1023 هجری قمری مطابق با 1615 میلاد یا شکنجه وحشتناک و اعدام کسانی را که سوء ظن او را برمی انگیختند صادر کند. عجیب آنکه بنابر منطق تاریخ ایران، شاه عباس اگر این چنین بی‌رحم و هراس‌انگیز نبود، شاید به حاکم عادل تبدیل نمی شد. احتمال بسیار هست که شاه عباس اگر نسبت به خانواده، خدمتگزاران و اتباعش مهربان تر می بود، زنده نمی ماند. یا تا این درجه موفق نمی شد. چه بسا پادشاهان دیگر ایرانی که به همان اندازه شاه عباس خشن یا بی‌رحم بودند اما دستاوردهای او را نداشتند و حاکم عادل خوانده نشدند. ژان شاردن، جواهرساز فرانسوی که سالها در ایران زندگی کرد و در انگلستان درگذشت و کمتر اروپایی معاصری ایران را به خوبی او شناخته است، با توجه کامل به جوانب مثبت و منفی شخصیت شاه عباس نوشت: هنگامی که این شاهزاده بزرگ درگذشت، ایران از بهروزی باز ماند. چنینند عجایب تاریخ ایران. صفویان پسین. سلسله صفوی یک قرن پس از شاه عباس اول دوام یافت. این دوران را هم تاریخ پژوهان ایرانی و هم غربی معمولاً دوران انحطاط نامیدند. اگرچه درست است که امپراتوری صفوی دیگر هرگز به قدرت و شکوه دوران شاه عباس دست نیافت. اما آنچه بر آن گذشت با توجه به سراسر تاریخ ایران آشنا به نظر می رسد. به همین قیاس می توان از انحطاط پس از داریوش اول، شاپور اول، شاپور دوم، خسرو اول، محمود غزنوی، ملکشاه و دیگران نیز سخن گفت. اما دوران شاه عباس اول نه تنها از جانشینان او بلکه از دوران پادشاهان گذشته نیز پرشکوه تر بود. در فاصله درگذشت شاه عباس اول در سال 1038 هجری قمری و فتح اصفهان به دست طایفه قلزای افغان در سال 1134 هجری قمری 4 پادشاه صفوی دیگر بر ایران حکومت کردند. انحطاط تنها برای توصیف ایران پس از درگذشت شاه عباس دوم در سال 1076 هجری قمری مناسب به نظر می رسد. می توان استدلال کرد که بذر این انحطاط در دوره های پیشین کاشته شده بود. اما این نظر در مورد دوران شاه عباس اول بیشتر از جانشینان او مصداق خواهد داشت. شاه عباس اگرچه توانسته بود با تبدیل بخشی از ممالک یا ولایت‌های متعلق به حکومت به خاصه یا املاک متعلق به شاه درآمد حکومت را افزایش دهد تا هزینه لشکر غلامان خود را بپردازد و دستگاه اداری حکومت را متمرکز کند، در همان حال از قدرت نظامی قزلباشان و نفوذ رؤسای آنان کاسته بود. به علاوه با حبس کردن مردان خانواده سلطنت در حرم امکان ظهور جانشینی متعادل تا چه رسد توانا و کارا را تقریبا از میان برده بود. تنها استثناء شاه عباس دوم بود که هنگام به قدرت رسیدن جوانتر از آن بود که زندگی در میان توطئه‌های زنان و خواجه‌های حرم او را فاسد کرده یا ارتباطش را با دنیای بیرون حرم کاملا قطع کرده باشد. اما با توجه به منطق تاریخ ایران و اهمیت فوق‌العاده شخصیت فرد حاکم می توان به این نتیجه رسید که بخش بزرگی از انحطاط ناشی از بی‌کفایتی حاکمان در این مورد دو شاه آخر سلسله صفوی سلطان سلیمان و سلطان حسین بود. هیچ شاهدی نیست که نشان بدهد کسی مانند شاه عباس اول نمی توانست از سقوط صفویه چنان که در شرایط بسیار خطرناک از عهده آن برآمده بود جلوگیری کند. حتی شاه عباس دوم اگرچه حکومتی به عظمت شاه عباس اول نداشت، توانست از گرایش به سقوط جلوگیری کند. اگرچه به سبب اعتیاد به تریاک و الکل و عیش و عشرت در 33 سالگی درگذشت. نوه شاه عباس سام میرزا در 18 سالگی از حرم بیرون آمد و با نام شاه صفی به جای او به تخت نشست. از کسی که در حرم بزرگ شده و قتل پدرش را به دست پدر بزرگش دیده باشد، نمیتوان چندان انتظاری داشت. شاه صفی غالباً هنگام ارتکاب بسیاری از اعمال بیرحمانش مست بود. کشتار امام قلی خان، پسر الله وردی خان، غلام گرجی و فاتح هرمز و خانواده او یکی از چشمگیرترین تصمیم‌های شاه صفی بود. اما قتل وزرا و فرماندهان نظامی توانا غالباً همراه فرزندانشان از ویژگی‌های آشنای تاریخ ایران بود و به جای خود باقی ماند. قتل اعضای خانواده سلطنتی نیز ادامه یافت و از جمله نصیب تنها عموی بازمانده شاه شد که به دستور شاه عباس کور شده بود. اما بیش از خشونت و بیرحمی، بی‌کفایتی و بی‌علاقگی شاه صفی به اداره کشور، او را به حاکمی ناشایسته امپراتوری بزرگی که به ارث برده بود تبدیل شد. شاه صفی به توصیه وزیر اعظم توانای خود سارتقی به سیاست تبدیل ولایت‌های متعلق به حکومت، از جمله مهمترین آنها ولایت فارس، به املاک متعلق به شاه را ادامه داد. این سیاست که در زمان شاه عباس هزینه لشکر دائمی را تأمین کرده بود، در آخرین سالهای حکومت شاه صفی به تضعیف بنیه نظامی ایران انجامید. درگیری پراکنده با عثمانیان ادامه یافت. در سال 1047 هجری قمری، بغداد دوباره به دست ترکان افتاد و در زمان امضای پیمان صلح 1048 هجری قمری، سراسر عراق در اختیار آنان بود. صلح با عثمانیان تقریباً 70 سال ادامه داشت و ایران قرن 11 هجری قمری مطابق با 17 میلادی را به کشوری نسبتاً آرام تبدیل کرد. در سال 1047 هجری قمری قندهار نیز بار دیگر به دست گورکانیان هند افتاد، اگرچه ایرانیان آن شهر را در دوران حکومت جانشین شاه صفی شاه عباس دوم پس گرفتند. در جبهه شرقی ازبکان به حمله های خود ادامه دادند، اما دیگر برای تسخیر خراسان نکوشیدند و در نتیجه جنگ تمام عیاری در شرق نیز رخ نداد. هنگام درگذشت شاه صفی 32 ساله در 1052 هجری قمری مطابق با 1642 میلاد، ایران علارغم از دست رفتن بخشی از خاک خود در شرایط خوبی به سر می برد. شاه عباس دوم حکومت 1052 تا 1077 هجری قمری هنگامی به جای پدرش شاه صفی حکومت 1038 تا 1052 هجری قمری به تخت نشست که هنوز 9 سال تمام نداشت. چنان که پیش از این اشاره شد، شاید خردسالی را بتوان برای این شاه نعمتی به حساب آورد، زیرا دوران حبس او در حرم چنان طول نکشیده بود که بر شخصیتش تأثیری دائمی بگذارد. شاه عباس دوم 24 سال بر ایران حکومت کرد و در جوانی در اثر افراط در نزدیکی جنسی و استفاده از مواد مخدر درگذشت. او نیز در کشتن و کور کردن درباریان و دیگر شخصیت‌های مهم مهارت نشان داد و از آنجا که غالباً مست بود، قربانیان فراوانی داشت. صلح با عثمانیان در دوران شاه عباس دوم ادامه یافت، اما ایرانیان با گورکانیان هند بر سر قندهار زد و خورد کردند و در سال 1058 هجری قمری مطابق با 1648 میلاد توانستند شهر را از آنان پس بگیرند و حمله بعدی گورکانیان برای تصرف مجدد قندهار را نیز پس بزنند. با وجود این لشکر نه تنها در وضعی بهتر از زمان شاه صفی قرار نداشت، بلکه به قهقرا نیز رفته بود. علت اصلی این وضع غیاب جنگ مهم خارجی و عامل دیگر ادامه سیاست تبدیل ولایت‌های حکومتی به املاک خاصه شاه بود. چنان که دیدیم این سیاست سارتقی بود که در حکومت شاه عباس دوم در مقام وزیر اعظم باقی مانده بود. در نتیجه این سیاست بخش‌های از آذربایجان، گیلان، مازندران، کرمان، یزد و قزوین که در مناطق آسیب پذیر مرزی قرار نداشتند به زمین خاصه تبدیل شدند. احتمال آن هست که کسانی که تیول خود را از دست دادند و به طور کلی صاحب منصبان قزلباش از این سیاست ناراضی بودند، اما دلیل وجود ندارد که بر اساس آن چنان که برخی استدلال کردند بتوان گفت در نتیجه تغییر مالکیت به درآمد حکومت آسیب رسید. به هر تقدیر گروهی از فرماندهان نظامی و شخصیت‌های دیگر که از تمرکز قدرت در دست سارتقی ناراضی بودند او را کشتند. غافل از آنکه شاه جوان مروت و جرأت آن را خواهد داشت که به انتقام او همه آنان را اعدام کند. شاه عباس دوم حاکمی با توانایی قابل ملاحظه بود که اداره کشور را در دست خود گرفت و با عدالتی مشابه پدر بزرگش بر اتباع خود حکومت کرد. به توسعه کشاورزی علاقمند شد و کوشید با استفاده از سرچشمه‌های رود کارون آب بیشتری به منطقه اصفهان برساند، اگرچه این آرزوی بسیار بزرگ به علت محدودیت‌های فنی آن زمان به نتیجه نرسید. شاه عباس دوم عمدتاً در امور دینی بردبار بود و مهمانان اروپایی را در دربار خود می‌پذیرفت. برجسته ترین این مهمانان کشیش و ریاضیدان فرانسوی رافائل دومان بود که در سال 1070 هجری قمری مطابق با 1660 میلاد کتابی درباره ایران به کولبر وزیر دارایی معروف لویی 14 تقدیم کرد. شاه عباس دوم هیئت‌های نمایندگی دیپلماتیک فرانسه و روسیه را به حضور پذیرفت، اما هیچ یک از این دو دیدار با موفقیت چندانی همراه نبود. در مورد هیئت روس حتی سیر رویدادها به رنجش روسیه انجامید. هیئت 800 نفره روس به کوشش برای گریختن از عوارض گمرکی متهم شد و یکی از اعضای هیئت در جدالی که پیش از بازگشت آنان به کشورشان رخ داد کشته شد. نقاشی و خطاطی در دوران شاه عباس دوم رونق گرفت. مطالعات محمد زمان 1049 تا 1120 هجری قمری نقاش ایرانی در ایتالیا به ورود دیدگاه سه‌بعدی پرسپکتیو به نقاشی مینیاتور انجامید. اما یکی از خطاطان تاریخ میر عماد حسنی احتمالاً به دستور شاه کشته شد. شاه عباس دوم بناهای باشکوه تازه‌ای از جمله پل خاجو و آبشار زیر آن را به اصفهان افزود و کاخ زیبا اگرچه کوچک 40 ستون را تکمیل کرد. انحطاط حقیقی از سال 1077 هجری قمری در دوران پسر و جانشین شاه عباس دوم شاه صفی دوم آغاز شد که بعداً در ساعت صد با نام شاه سلیمان به تخت نشست. این شاه نیز در 18 سالگی از حرم سر برآورده بود تا بر سرزمینی پهناور حکومت کند و مانند پدر بزرگش همه نشانه های پرورش در حرم در او پیدا بود. در اوایل حکومت شاه صفی دوم روسیه اگرچه به ایران اعلام جنگ نداد، به انتقام رفتار ایرانیان با هیئت نمایندگی روسیه در زمان شاه عباس دوم در مازندران به غارتگر معروفی کمک کرد که با 500 قزاق جزیره ایرانی در دریای خزر را اشغال کند. با توجه به این حمله و بیماری شاه صفی دوم در آغاز حکومتش که شاه هر دو را بدیوم تلقی می کرد، می توان دریافت که چرا شاه صفی تصمیم گرفت 3 سال پس از به تخت نشستن دوباره تاجگذاری کند و نام شاه سلیمان 1077 تا 1105 هجری قمری را برگزیند. به گفته یک تاریخ نگار صفوی، شاه سلیمان بیشتر وقت خود را به شرابخوری و عیش و عشرت می گذراند و علاوه بر آن فرماندهان لشکر و منتوزین دستگاه حکومتی را می‌کشت. شاه سلیمان مانند شاه صفی اول به اداره کشور کم علاقه بود. در دوران او زمام امور نه در دست وزیران لایقی چون سارتقی بلکه در اختیار خواجگان و دیگر درباریان بود که کشور را هرچه بیشتر از صاحب منصبان توانه و مسئولیت شناس خالی کردند. از بخت بلند این شاه که همه رذایل پدرش را داشت اما صاحب هیچ یک از محاسن او نبود، عثمانیان سرگرم جنگ با اروپاییان بودند و ازبکان خیال گرفتن خراسان را از سر دور کرده بودند. اروپاییان به شاه سلیمان پیشنهاد کردند که از شرق به جنگ عثمانیان برود و سرزمین‌های از دست رفته ایران را پس بگیرد، اما او پیمان صلح 1048 هجری قمری را نقض نکرد. این تصمیم شاه را شاید بتوان عاقلانه دانست، زیرا با توجه به زوال نیروی نظامی ایران چه بسا شکست می‌خورد و قلمرو بیشتری را از دست می‌داد. در اواخر دوران شاه سلیمان قدرت مجتهدان به ریاست ملا محمد باقر مجلسی رو به رشد گذاشت و محدودیت اقلیت‌های مذهبی نه تنها مسیحیان و یهودیان بلکه مسلمانان سنی و اهل تصوف نیز آغاز شد. پس از درگذشت شاه سلیمان، پسرش شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری قمری از حرم بیرون آمد و بر تخت امپراتوری صفوی نشست. تقریبا تنها کار شایسته‌ای که از این شاه سرزد، تأسیس مدرسه مادر شاه در خیابان 4 باغ اصفهان بود. شاه سلطان حسین مردی 26 ساله با تقوا و خوشخلق بود که با اوضاع ایران هیچ تناسبی نداشت و چون توانا و بی‌رحم نبود، نه تنها به حاکم عادل تبدیل نشد بلکه حتی نتوانست حکومت را برپا نگه دارد. سلطان حسین اگرچه به بی‌بندوباری جنسی عادت داشت، پیش از رسیدن به حکومت به شراب معتاد نبود، اما توطئه‌گران دربار این عادت را به او آموختند تا بتوانند کاملا بر امور مسلط شوند. اما این بار نیروی تازه و بزرگی پا به صحنه گذاشته بود. مجتهدان به طور کلی و مجلسی به خصوصی قدرتی بسیار بیشتر از گذشته به دست آورده بودند، به ویژه از آن رو که خود شاه مدعی تقوا بود. آزار صوفیان و اقلیت‌های مذهبی گسترش یافت و به نارضایتی مردم سنی داغستان و شیروان در قفقاز، بلوچستان و افغانستان انجامید. در سال 1109 هجری قمری نیروهای دولتی به فرماندهی گرگوار نهم گرجستانی یا گرگین خان شورشیان بلوچ را شکست دادند و آنان را از کرمان بیرون راندند. 6 سال بعد گرگین خان به حکومت قندهار رسید که مردم افغان آن از طایفه قلزای از شدت ظلم و آزار دینی به مرز شورش رسیده بودند. گرگین خان با مشت آهنین با وضعیت برخورد کرد و رئیس طایفه و رهبر شورشیان میرویس را به اصفهان فرستاد و او را عنصری خطرناک توصیف کرد، اما میرویس توانست دل شاه و بزرگان دربار را به دست آورد و اجازه رفتن به حج بگیرد. در سفر حج میرویس از علمای اهل سنت فتوا گرفت که شورش علیه حکومت شیعه ایران بر مسلمانان سنی واجب است. میرویس در بازگشت به قندهار با شورشی تازه گرگین خان را غافلگیر کرد و شورش به قتل گرگین و کشتار لشکریان او انجامید. چند حمله سپاهیان دولت مرکزی علیه شورشیان قلزای شکست خورد و در نتیجه شورشیان عملاً از امپراتوری ایران مستقل شدند. در این میان سنیان ابدالی هرات که آنان نیز آزار دیده بودند از تجربه طایفه قلزای درس گرفتند و بر حکومت شوریدند. کوشش دولت برای سرکوب کردن این شورشیان نیز به جایی نرسید. در همین حال یک هیئت نمایندگی بازرگانی از فرانسه و هیئت دیگری از روسیه به پایتخت ایران اصفهان وارد شد. هیئت روس قدری مایه نگرانی شد، زیرا ایرانیان گمان می‌کردند قصد واقعی امپراتور روس پیتر کبیر 1672 تا 1725 میلاد آن است که زمینه را برای حمله به ایران و رسیدن به خلیج فارس بسنجد. در حقیقت هیئت دیگری که 7 سال بعد در 715 دوباره به ایران آمد، محرمانه در صدد جمع آوری چنین اطلاعاتی بود. در آن زمان نابسامانی فزاینده ایران هم بر روسیه آشکار بود و هم بر عثمانی. در سال 1131 هجری قمری مطابق با 719 میلاد، شورش لزگیان که عمدتاً در داغستان سکونت داشتند به سقوط شیروان و بخشای از گرجستان انجامید. حاکم گرجستان از شاه سلطان حسین اجازه خواست که با سپاهی بزرگ به جنگ شورشیان برود، اما شاه درخواست او را نپذیرفت. 3 سال بعد هنگامی که اصفهان در محاصره افغانها بود، حاکم گرجستان درخواست کمک شاه را ندیده گرفت. در سال 1135 هجری قمری افغانها فاتحانه به اصفهان وارد شدند و شاه تاج و تخت سلطنت را به فرمانده آنان محمود پسر میرویس واگذاشت. این در عمل به معنای انقراض حکومت صفوی در ایران بود. اگرچه سرنگونی رسمی آنان به دست نادرشاه افشار 14 سال بعد رخ داد، صفویان به تشویق شعر و شاعری نپرداختند. شعر دوران آنان سبک هندی نام گرفت، زیرا بسیاری از شاعران نامدار فارسی در آن دوران هندی بودند و تعدادی از شاعران ایرانی به هندوستان رفتند. تعدادی نیز به دربار پادشاهان گورکانی و دربار برخی حاکمان کم اهمیت‌تر راه یافتند و گاه مدت‌ها آنجا اقامت کردند، زیرا گورکانیان از حامیان بزرگ شعر فارسی بودند. در آنجا تحت تأثیر زیبایی شناسی هندیان در نقاشی و موسیقی و هنر، شاعران سبک هندی لقب گرفتند. صائب تبریزی درگذشت 1081 هجری قمری در سفری طولانی به هند چنین سرود: دل رمیده ما شکوه از وطن دارد، عقیق ما دل پرخونی از یمن دارد. عقیق یمنی در آن زمان بهترین عقیق شناخته می شد و با صائب می گوید: مکش زیاد وطن آه، که این همان وطن است که از لباس به یوسف نداد پیرهنی. اما در حقیقت آنچه سبک هندی در شعر فارسی خوانده می شود نخست در ایران پایه‌گذاری شد و شکل گرفت. عناصر اولیه این سبک در قرن هشتم قمری در اشعار کمال خجندی در گذشت 792 یا 808 هجری قمری و تا حد کمتری در اشعار خواجوی کرمانی در گذشت 753 هجری قمری و حافظ حدود 726 تا 792 هجری قمری و دیگران به کار گرفته شده بود. مشهورترین شاعران ایرانی این سبک در قرن‌های نهم و دهم قمری بابا فغانی شیرازی درگذشت 925 هجری قمری، عرفی شیرازی درگذشت 999 هجری قمری و وحشی بافقی 939 تا 999 هجری قمری و در قرن 11 قمری کلیم کاشانی درگذشت 1061 هجری قمری و صائب تبریزی بودند. بابا فغانی را برخی پایه‌گذار جنبش سبک هندی می‌دانند، اما این ارزیابی مبالغ آمیز است، زیرا جنبش سبک هندی در دورانی طولانی شکل گرفت. سبک وحشی بیشتر به بابا فغانی شباهت دارد، در حالی که صائب و کلیم هر یک سبک مشخص‌تری دارند. صائب بزرگترین شاعر سبک هندی بود.